ما جایگاه پیدا کنه، هر روز تو این تابلوهای اعلام شده متولی داشته باشه بین دو کشور، بانکهایی در ایران، بانکهایی در چین، و دیگه بدون دغدغه این کار انجام بشه. و متاسفانه این نیست، ما الان اکثر واردات به کشورمون کالاهای چین پایه است و حتی از بعضی از کشورهای اروپای غربی هم که داریم جنس میاریم تولید چینه، اما اسم آلمان و ایتالیا و فرانسه روشه. خب اینو بریم مستقیم از خود چین بیاریم، ببرمش توی پیمان پولی دو جانبه، اینو پروتکلش کنیم. ببین اینها وظیفه بانک مرکزی، اینها وظیفه وزارت اقتصاده، اینها باید جاده صاف کنه بخش غیر دولتی ما باشن در تجارت و بازرگانی. پس همکاری‌های منطقه‌ای، همکاری‌های در قالب سازمان‌های بین‌المللی در هر نوعش فرصت آفرینه. ببینید حتی در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، ببین مثلا رئیس جمهور ما بخواد بره یه رفعه 20 تا کشور، برای هر کدوم از این سفرها بعضا دو سه ماه طول میکشه هماهنگی، اما خود تو حاشیه یه اجلاس منطقه‌ای میتونه 10 تا رئیس دولت رو ببینه، تو حاشیه یه اجلاسی مثل سازمان ملل میتونه 20 تا رئیس دولت رو ببینه. یعنی خود این حتی تو حوزه دیپلماسی هم به شرط که هوشمند باشه، هدفمند باشه، میتونه اثرگذار باشه. دو تا نکته دیگه بگم از این سوال عبور کنیم، بعد تو دور بعد من ادامه‌شو توضیح میدم. ببینید در همکاری‌های منطقه‌ای باید حوزه عملگرایی رو شما، من خیلی تشکر میکنم از این برنامه‌تون، چون دیگه شما گفتید که حالا ما از مستاق وارد مفهوم داریم میشیم، حالا این برنامه‌تون رو من توصیه دارم چند جلسه ادامه بدید، حتی وارد مستاق هم بشیم، یعنی بگیم مثلا ایران و عراق، ایران و ترکیه، ایران و مثلا آذربایجان، ایران و ارمنستان، ایران و ترکمنستان، ایران و افغانستان. خب ببینید اینها میتونه اتفاقا برای کشور آورده داشته باشه، اینها میتونه رهگشا باشه. گره های موجود در بانک مرکزی رو اینجوری بتونیم حلش کنیم. چرا در بانک مرکزی ما فقط حوزه اقتصاد در دلار تعریف میشه؟ خب شما میدونید، ببینید این دلاری که من دارم روش بحث میکنم، آمریکایی‌ها دارن چیکار میکنن؟ 10 سنت هزینه میکنن، یه 100 دلاری چاپ میکنن، 1000 برابر ثروت دنیا رو مال خودشون میکنن. حالا یورو چون کشورهای بیشتری توش هستن، معمولا خودشون هم ناظر هم دیگن، این تخلفات توش کمتره، اما در حوزه دلار الا ماشاءالله در ادوار رؤسای جمهور آمریکا هنرشون چاپ کردن بدون پشتوانه دلار بوده. و الان شما میبینید که تو همین دو دهه اخیر قیمت طلا تو اونس 28 برابر رشد کرده بیش از دو دهه اخیر. خب همین نشون میده که یه بی‌نظمی و بی‌پشتوانگی هم تو همین دلاره هست. چرا فقط باید دلار شاخص باشه؟ که امروز در جامعه ما یه بچه کوچولو هم میگه آقا امروز دلار چند بود؟ اصلا باید اینا رو مرجعیت بندازیم ما، از مرجعیت ننداختن اینها. همین پیمانهای پولی، پیمانهای پولی با حدود 30 کشوری که ما با 20 و اندی کشور در دنیا تجارت به اصطلاح قابل ملاحظه داریم، با حدود 10-12 کشور هم بعد از اون، یعنی 30 و اندی کشور در دنیا طرفهای جدی بالفعل تجاری ما هن. ما اگر با حدود 20 و اندی یا 30 تا از کشورهای دنیا به طور دو جانبه، بعد در قالب
میشه مستقی 3-4 تا از دون درشتاشو بگید،
یکیش عراقه،
بعد کل تجارتش که عراق میتونه کالای به ما بده چیه؟
خب ببینید همه چیه، ما الان مشکلی که
نه در... همه چی نه مستاق
مستاق میخوام بگم دیگه. ببینید در تجارت خارجی ما چون ما متولی نداریم، آمارها مثل اقتصاد در کشور ما کاملا غیر واقعیه.
آره دکتر، آمار عراق که نمیخوام، نه غیر واقعی نیست. عراق کلا چی داره ما
فروش؟ همین رو میخوام بگم،
برقش که داره ما میگیره،
نره باشه،
نفت داره ما هم نفت
پول که داره. عراق کشوریه که هر ماه 12 میلیارد دلار نقد داره نفت میفروشه، زرد در 12 بکنید حدود 145 میلیارد دلار در سال این عراق پول داره. این پول میتونه تبدیل بشه به خرید کالا، یه بخشیش خرید خدمات و بحثای مقابل متقابل با ما باشه. الان دلار دیگه چون ما پیمان پولی نداریم، اما موقعی که مرجع بشه غیر دلار، اون موقع من میگم دینار، اون موقع میگم ریال. بذارید من دو تا مستاق رو بگم چون شما فرمودی. ببینید همین که بیش از 7 میلیون ایرانی میره عراق و بیش از 7 میلیون عراقی میاد ایران، در حوزه تجارت خارجی کشوری مثل ترکیه این 14 میلیون رو ضرب در 2000 دلار میکنن. من چون تمام سندهای اعلامی تجارت خارجی ترکیه رو دیدم قریب 20 سال، دارم به شما میگم این آمارهایی که میدن 700 میلیارد دلار تجارت خارجی ماست، بخش اعظمش همین آمارهاست. اما در کشور ما آمار فقط مستندات گمرکات زمینیه، حتی آمار ترانزیت نمیاد. ببینید ما به همین عراق نفت، گاز، فراورده های نفتی، برق، حوزه‌های خدمات فنی مهندسی الی ماشاءالله. و حالا جالبه، شاید یه سوال باشه بگی آقا موقع که سویفت بسته است شما چجوری داری پول مبادله میکنی؟ الان در تهران خودمون یه تاجر موقعی که میخواد با اقصانقات دنیا تجارت کنه چیکار میکنه؟ میره خیابون فردوسی، میره کوچه مروی، چند تا جوونن پول و ریال از شما میگیرن، با رمزرز تو اون کشور تحویل طرف مقابل میدن.
خب چند درصد اضافه هزینه؟
حالا هر چقدر، من اصلا با اونش کاری ندارم.
نه کار داشته باشه.
خب میدونم با اون کار دارم که گفتم باید پیمان پولی باشه که اون اطلاع فرضی نباشه. میدونی
کار ندارم یعنی چی آقای دکتر؟
نه نه میخوام بحثم پاسخ به سواله.
ببین آقای دکتر، خودت سوال میشه. اقتصادی اینی که میگی هر چقدر کار ندارم، من میگم 30 درصد افزایش هزینه
بله.
تمام شده برای مصرف کننده ایرانی.
دلار هم
یعنی تورم.
ببینید اسکناس دلار هم موقعی که وارد کشور میشه همینه دیگه. الان شما برید تو بازار میبینید دلار چرخه
صرافی با اون اتفاقی که شما گفتی 30 تا 35 درصد افزایش هزینه داره.
اسکناس دلار هم هست آخه. شما الان بخوای بری دلار رو
همون استاقه رو دارم ساعت میکنم.
بله بله
همون
استاقه، من به خاطر همین روم استاقه میخواستم جواب بدم.
صرافی یعنی 35 درصد تورم.
بله ببینید
اجازه میدید من الان
این جمله تموم شه، شبهه ایجاد نشه، این جمله تموم شه. ببینید الان اقتصاد ما پس با بسته بودن سویفت، با بحث تحریم، چرخه قابل توجهش داره میچرخه. اینا هیچ جا حساب نمیشه، تو هیچ آماری نمیاد، مالیاتش داده نمیشه، عوارض گمرکی اکثرا نادرسته. و این اقتصاد یه ظاهری داره که مستند به برخی از مؤلفه ها اعلام میشه، یه محتوایی داره که چندین برابر این ظاهره. در مورد کشوری مثل عراق، ترکیه، افغانستان، امارات، به طور مشخص این چهار کشور تو همسایه های ما، آمارهایی که اعلام میشه با آمارهای حقیقی چندین برابر اون حقیقیه بالاتره.
حالا شما
که حالا به خاطر همین
میگم
بله
بله
بله بله. ببینید من براتون 15 آیتم ما داریم ما بین ایران و این چهار کشور، همین چهار کشوری که براتون گفتم. حالا ما 15 تا همسایه داریم، یه اقلیم کردی هم داریم 16 تا، چون ما تجارتمون با اقلیم کردی جداست با تجارتمون با عراق، جفتش یه کشوره اما دو تا مرجع تجاریه. من اگر یه جلسه شما بذارید بیام این 15 تا آیتم رو براتون توضیح بدم.
من الان شما خواهش می‌کنم بکنم اجازه بدید مهمون بعدیمون هم یه صحبتی بکنم بعد دور میام سراغ شما.
بله بله. اینو می‌خواستم بگم که شما فقط بدونید این تفاوت آماری خیلی سطحش ناترازه.
حالا حتما شما یه مرجعی دارید دیگه. آقای دکتر شریعتی.
البته نیم ساعت برنامه گذشته و من تازه سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. عرض کنم خدمتون که من فکر میکنم یکم از محور برنامه خارج شدیم چون این قرار بود
چون دیگه صحبت کردیم. من سوال جدید نمیپرسم، میگم شما سوال هرچی مورد نظر هست بگو. من زمان رو مدیریت میکنم اینجوری که شما به اندازه بقیه صحبت کردیم.
درباره آقای مهندس یکتا که خیلی کم صحبت کردن، دوست داشتیم نظرات ایشون رو بیشتر بشنویم. حالا با در نظر گرفتن همه مسائل، من در جایگاه دفاع نیستم، اینجا هم تریبون دفاع از نوعی طرز فکر خاص نیست، ولی همیشه برام سوال بوده که
اصلا طرز فکر خاص نداریم. ما میگیم سازمان‌های منطقه‌ای یه مزایایی دارن
وضعیتمون.
چجوری از این مزایا ما در چجوری استفاده کنیم؟
درباره شنیده‌هایی که تو این برنامه مطرح شد میخوام عرض بکنم. ما الان در تریبون دفاع نیستیم و قرار نیست که چیز خاصی رو ازش دفاع کنیم و قرار یک راهکاری مطرح بکنیم. همیشه برام این سوال بوده که این سیاست‌هایی که اعمال میشه ریشه این بینش در کجاست؟ همیشه میخواستم ببینم که ریشه این بینش در کجاست که امروز خیلی از سوالامو جواب گرفتم. خواهوناخ فرمودن که 46 سال از انقلاب گذشته و تمام دنیا یا بخش عمده ای از دنیا با ما دشمنی کردند و کاغذ 10 سنتی رو 100 دلاری چاپ کردند و دادن. سوال من اینه که ما چرا نکردیم؟ اگر چنین راهکاری وجود داره که یک کاغذ 10 سنتی رو ما بدیم 100 دلار، چرا ما نکردیم؟ اگه قرار پول بدون پشتوانه بتونه اقتصاد یک کشور رو به جریان بندازه، چرا ما نکردیم؟ ما صدها میلیارد دلار منابع رو توی این 45 6 سال از دست دادیم و واقعیتش اینه که خودمون رو به یک کشور غیر جذاب در اقتصاد دنیا تبدیل کردیم، به خاطر اینکه منبع ساطع شده از افکارمون اقتصادی نیست بلکه ایدولوژی و سیاسیه و شاید همین باعث شده که با وجود جایگاه بسیار ارزشمندی که در ژئوپلیتیک دنیا داریم و در وسط کمربند اقتصاد دنیا هستیم و در وسط راه ابریشم قدیم دنیا هستیم، اینجور به نوعی حذف شدیم و این باعث شده که ورود منابع مالی به کشورمون هر روز کمتر و کمتر بشه. کشورهایی که اولویتشون اقتصاد بوده و در کنوانسیون‌های بین‌المللی بودن، مثل گروه 7، مثل چین، مثل عرض کنم که کشورهای حاشیه خلیج فارس، الان جایگاه اقتصادیشون کاملا مشخصه و کشورهایی مثل روسیه، کره شمالی و ایران که سیاست در اولویتشون بوده، جایگاه اقتصادیشون رو هم به نوعی مشخصه. این که ما هیچ دیپلماسی اقتصادی نداریم و دیپلماسی رو عموما سیاسی می‌بینیم، باعث شده که زبان مشترک ما با بقیه سازمان‌ها و کنوانسیون‌ها زبان ایدئولوژی باشه، ولی اونها نیاز به زبان اقتصادی دارن. وقتی ما داریم در باره دیپلماسی اقتصادی صحبت می‌کنیم، باید ابزار مشترکی داشته باشیم، ولی این ابزار مشترک و این زبان مشترک ما با کشورهای دیگه برای اینکه در یک کنوانسیون حضور داشته باشیم واقعا نمی‌دونم چیه. حتی اگر ما در تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی حضور داشته باشیم و حضور فعال داشته باشیم، این رو باید در نظر بگیریم، سایه سنگینی روی سر ماست به نام تحریم و این سایه سنگین رو باید به نوعی رفع و رجوع بکنیم. اگر ما وارد بحث FATF نشیم و خودمون رو به عنوان یک کشور کلیر و یک کشور شفاف در بحث اعضای FATF نشون ندیم، در مورد پالرمو هم همینطوره، نمیتونیم وارد معادلات دنیا بشیم. حتی اگر آزمون FATF و حتی اگر آزمون پالرمو رو هم بگذرونیم، باز این سایه تحریم از سرمون بر دست بر نمیداره. و اینکه ما در کشورهای بریکس که خیلی ارزشمنده ولی در هر حال یک پیمان جدیدتریه، اوراسیا، شانگهای و غیره حضور داشته باشیم، این رو در نظر بگیریم. ما باید از این فیلترها به نوعی گذر بکنیم. اینکه ما در همه کنوانسیون‌ها حضور داریم یک فرهنگ عضویت ایرانیه، مثل این میمونه که ما دوست داریم که با همه شرکت‌های خارجی و داخلی و سازمان‌های دولتی و حکومتی تفاهم نامه امضا کنیم. خب این تفاهم نامه چه کمکی به ما میکنه؟ ما تا این رو تبدیل به قرارداد نکنیم و یک بازخوردی ازش نگیریم، این خواهناخواه کمکی رو برای ما ایجاد نمیکنه. سهممون رو از بازار باید برداریم. ما یک کشور ژئوپلیتیکیم، بالا دریا داریم، پایین دریا داریم، با کشورهای مختلف ارتباط فرهنگی داریم، ولی متاسفانه نتونستیم باهاشون قراردادهای بزرگی امضا بکنیم. اگر در مورد جنگ ایران و عراق دوستمون فرمودن، این واقعیتی که روسیه هم خیلی به عراق کمک کرد و الان کشور دوست ماست. حالا آلمان لزوماً به عراق کمک نکرد. ما تا چندی پیش دشمن بزرگ داشتیم که الان یکی از دوستان عزیزمونه و متاسفانه روی زیرساخت‌هامون برنامه‌ریزی نکردیم. یادمون نره که 11 سال دیگه سنگ آهنمون تموم میشه و ما ده ها و صد ها کارخونه فولاد داریم. اگر واقعا میخواییم برنامه ریزی بکنیم، یه جایی من واقعا احساس میکنم که ما خودمون داریم با خودمون توی موضوعاتی دشمنی میکنیم. این که ما بخواییم توی کنوانسیون های بین‌المللی مختلف حضور داشته باشیم بسیار ارزشمنده، ولی صرف سفر به کشورهای مختلف برای شرکت در کنوانسیون ها عایدی برای کشور ما نخواهد داشت. ما باید بتونیم FATF رو حل بکنیم، ما باید بتونیم پالرمو رو حل بکنیم، ما باید سایه تحریم رو برداریم. اینکه ما با کشور مختلف کار میکنیم، تراز تجاری کجاست؟ چقدر ما مثبتیم، چقدر اونا مثبتن؟ الان تراز تجاری چین با ایران چقدر به نفع چینه؟ تراز تجاری ایران با ترکیه چقدر به نفع ترکیه است؟ اینها رو یادمون نره. منابعمون رو داریم از دست میدیم، همونطوری که محیط زیستمون رو از دست دادیم، همون انقدر که منابع معدنیمون رو از دست دادیم، همون انقدر که نفتمون رو از دست دادیم، و اینها صرف زیرساخت نشد. ما بعد از این همه سال نباید بیایم صحبت بکنیم انگار که ما همین امروز شروع کردیم. ما خیلی سال شروع کردیم. واقعیت ها به این سمت رفته که ما عملا صدها میلیارد دلار منابعمون رو از دست دادیم. برای اینکه آقای مهندسی یکتا هم صحبت بکنن و من وقت ایشون رو نگیرم، ایشون صحبت های ارزشمندی دارن، هم توی صحبت های جناب آقای نجف‌زاده هم دوست عزیز در استودیو یه کلمه ای صحبت شد تحت عنوان سلطه دلار. من اسمش رو میذارم حاکمیت دلار. سلطه یک نوع ظلمه، ولی در هر حال دلار با خودش کاری کرده، یورو با خودش کاری کرده، پول عمان با خودشون کاری کردن که ارزش پیدا بکنن و ما با منابع مالی خودمون کاری کردیم که ریالمون جز بی‌ارزش‌ترین ارزهای دنیا محسوب بشه. اینها کارهایی که خودمون با خودمون کردیم و اینکه ما بریم توی کنوانسیون‌های مختلف حتما نیاز داره، همونطور که آقای مهندس یکتا فرمودن، حتما نیاز داره که ما یک سری شرایط رو تحت عنوان زیرساخت‌های اولیه رعایت بکنیم و بعد وارد کنوانسیون بشیم. ورود به یک کنوانسیون از نظر من فقط یک سفر و از بین بردن منابع مالیه، مگر اینکه فراموش بکنیم که ما قراره با کنوانسیون‌ها تفاهم نامه امضا کنیم و عکس بگیریم. ما قراره ورود بکنیم به کنوانسیون‌ها که قرارداد ببندیم و ارز وارد کشور بکنیم. این ارز هر چیز میتونه باشه، روبل باشه، یوان باشه، ین باشه، برای مردم کشور من فرقی نمی‌کنه. اینها دوست دارن که ثروتمند زندگی بکنن و واقعیت اینه که ما باید یکم به بحث مدیریت منابع مالیمون بیشتر دقت بکنیم.
آیه تو در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکر از عزیزی که ما شنیدیم. همه اساتیدی بودن که خوب بهش پرداختن، اما فکر کنم هر سه همون صحبتایی که من کردم تایید کردن که ما اون زیر ساخت‌ها رو آماده نکردیم ازش بهره برداری بکنیم. دوستی فرمودن که از بانک مرکزی، بانک مرکزی کیه، از کجاست، یا مثلا در رابطه با بخش همون تیر که فرمودن، اخیرا ما تو اتاق ایران یک کمیسیون تیر گذاشتیم، با روسیه گذاشتیم و چند تا از کشورها رو دعوت کردیم، از سوئیس هم دعوت شده بود. ببینید همه اینا درسته، ما خوشگل حرف میزنیم، قشنگ حرف میزنیم، همه درسته. کی باید اجرا بکنه اینا؟ ما همه داریم حرف میزنیم، اینه کی باید اجرا بکنه؟ اگر من یک سوال شما از شما دارم آقای پرویزی، ما دکتر پرویزی، ما این سوم جلسه است با هم داره میشین، خب من یک موضوع خاص، یک سوال ساده کردم در همون جلسه اول با شما در مورد صادراتمون به روسیه که افزایش صادراتمون، موضوع بانک مرکزی رو هیچ کس نشنید، یعنی امروز ما بشنون از ما از فردا شروع میکنم به ساختار سازی؟ من سوالم اینه، مدیرایی که میشنون، نماینده مجلسی که میشنوه، از فردا شروع میکنه به ساختار سازی که ازش بهره برداری بکنه؟ یعنی هیچ وقت نشنیدن؟ ما اون عزمو نداریم. اگر عزمو داشته باشیم، اون اراده و افراد نداریم به اون عزم اجرایی رو، افراد نیستن واقعا. واقعا من در خیلی از جلسات که میرم میشینم در بخش اقتصادی، من سیاست هیچی نمیدونم، هیچی، صفر خالیه. در اقتصاد، در تجارت میفهمم، شغل من اینه. یعنی 4 تا مدیر دولتی بیان حرف بزنم، میدونم که این ما رو به کجا میخواد.
حالا سوال من بپرسن، شغلتونه تاجر هم هستید، در حوزه روسی هم کار میکنید، ما کلی هم مثلا بازار داریم برای محصولات صیفی و تره بارمون در روسیه و در اون منطقه در روسیه. بعد ما دریای بسیار ارزشمند داریم که حمل و نقل ارزان میتونه رخ بده، دریای خزر، و بره از بندر امیرآباد بره بندر آسراخان و بره کالامونو ببره. بعد مثلا ما مجبوریم بیاییم اینا روی کامیون، بعد 3-4 تا کشور رو با اون داستانا دور بزنیم، بعد نصفش هم تخمیر بشه اونجا بریزیم دور، هزینه در معدوم کردنش هم بدیم که یه دونه کشتی نتونستیم توی همه سالهای گذشته بذاریم که بخواییم میوه و تره بار ما رو صحیح سالم برسونه اونجا.
من مستاقی،
اینکه بانک مرکزی میخواه،
من مستاقی نرفتم، آفتاب دلیل
آفتاب. نه آقای سفرنژاد چون بودم مستقیم، یه هم میخوام مستقیم صحبت بکنم.
آفتاب دلیل آفتاب.
یه دونه کشتی می‌خریدی؟ یه دونه کشتی تجهیز می‌کردی؟
اون اراده نیست. همین الان من به شما عرض کردم. اون اراده نیست. اون از
نگران جاده اون نفر... زمینی هم نباشی. میگیم آقا این دریای خزر،
اون نفری که میخواد اینو انجام بده کیه؟ منم. من که آخرین نفر
اینجا هیچش سیاسی نبود که دیگه.
نه نه نه. من میخوام هم ببینید اگر ما بهش بپردازیم کاملا مشخصه. من دارم در مورد بانک به شما میگم، اصلا بانک دیگه دلار و یورو که نیست که، روبل. شما روبل خود بانک مرکزی الان چند میده؟ میر بیزینس چند میده؟ من نوشتم برای آقای فرزین، دیوار آشا بلند است. شما یک فروشنده محصولات کشاورزیمون چقدر میفروشه آقای دکتر؟ چقدر سود داره؟ خدا رو شاهد میگرم
کل تجارت خارجی چقدره آقای؟
کمتر از 5%.
کل تجارتمون چقدره؟
کجا با روسیه؟
نه نه تجارت خارجیمون.
خلوش 100 تا.
100 تا درسته؟
صادراتمون 70 خورده ای درسته؟ 70 خورده ای میمونه.
غیر نه غیر نفتی مون.
غیر نفتی زیره 20 خورده ای 30 خورده ای.
30 خورده ای. درسته؟ در راست در واقع به ازای همه تلاشایی که انجام شده با منطقه اوراسیا که شما تخصص دارید 2.5 برابر شده رشد تجارتمون.
نشده.
خب نه گفته میشه 2.5 برابر. من اصلا میگم 2.5 برابر قبول دارم.
من کتمان میکنم اینا.
آره یکتا من میخوام عرض دیگه دارم. من میگم 2.5 برابری که اصلا آمار رسمی که میگه حالا آقای سفرنشاد که همه آمارا رو زدن زیر آبشو. میگیم این 2.5 برابر قبول. این 2.5 برابر آخرش شده 3 میلیارد.
2.5 از چی؟
یعنی 3 میلیارد کجای تجارت چند صد میلیاردی روسیه است؟
آفرین. 2.5 از چی؟ شما 2.5 از چی؟ 700 میلیارد اونجا داره تجارت میشه. 700 میلیارد
همه تلاشمون رو کردیم.
دو یعنی سه یعنی چی؟ یعنی صفر از صفر به صفر از صفر به صفر
بود اوراسیا هم هستیم.
من یه چیز دیگه
نمیش تازه 2.5 برابر کردیم یعنی میشه میلیارد.
من یه چیز دیگه دارم به شما عرض میکنم. اینو گوش بدید. ظرفیت ما ژئوپلیتیک ما گفتم آیدو تو شریعتی خب ظرفیتمون جوون ماست. ظرفیتمون جوون ماست. 600 هزار ما تحصیل کرده جوون داریم. کجا دارن میرن؟
خیلی جوون در نظر گرفتی ها.
بله جوونه دیگه. چرا
40 سال یتیمین 15 سال
46
سالمه.
خب نه جوونه 46 سال جوونه.
ببینید این به پخت به مرز پختگی رسیده. این 46 ساله به مرز پختگی رسیده. من 46 سالم بود 6 تا پروژه تو ترکمنستان خدمات فنی مهندسی داشتم. 6 تا دیگه گفتی از اوراسیا برم بیرون دیگه. 6 تا پروژه داشتم. چی میشد؟ ارز میومد برای من. میلیون ها دلار ارز آوردن. از سال 96 بسته شد. کی بست؟ کی بهش پرداخت؟ ده ها بار من گفتم. ده ها بار من گفتم فریاد کردم. یکی زد در خونمون آقا چی شده؟ بیا یک حرفی بزن. همین الان من دارم به شما عرض میکنم این ظرفیتمون 600 هزار جوونیه که میتونن کار بکنن. الان تو بخش مناطق دور بر کشوریمون همه به اینا نیاز داره. هم دانششو دارن، هم تخصصشو دارن، هم ظرفیتشو دارن، هم عقلشو دارن. اینا رو در جهان خارج از کشور ما میگن دیاسپورا. دیاسپورا یعنی مهاجرانی که میرن پول میارن. کشورهای خیلی از کشورهای همسایه با همینا رفته. وزارتخونه دارن. وزارتخونه دارن. هر دولت هم تشکیل شده مثلا در مورد ترکمنستان که وزیر راه هست یا در مورد روسیه که من چون این دو تا تخصص منه دارم حرف میزنم اگه اجازه بدید در مورد روسیه که تقریبا توهی از انسانه که بتونن کار بکنن. چند تا ظرفیت ایجاد کردن برای مهندسای ما؟ چند تا شغل؟ زمین که خیلی از چیزها رو نیاز داریم، یعنی محصول رو نیاز داریم، باید کش بشه بیارن. چند تا زمین؟ کی اینو پرداخته؟ مجلس چقدر پرداخته؟ مرکز پژوهش های مجلس کجاست؟ به چی میپردازه؟ آقای دکتر ما باید او ظرف بودن هست، همه چی آماده هست، افرادی که اون اراده و اون فردی که بتونه ازش برداشت بکنه نیست. این واقعیت مملکت ماست. حمل و نقل بگید، نمیدونم بانک ها بگید، باید او افرادی که واقعا دلشون میسوزه کار بکنن، بهشون بها بدن. من اگه نمودار تجاری صادراتی ما رو به شما نشان بدم از اون اوج قله رفته زیر صفر. بعدن همون پولایی که اینا میبازن کی پشتیبانی؟ الان فرمودن که با آقای اژه‌ای صحبت کردن. خب میخوام ببینم که چی شد. میدونی چقدر از تجار ما مال باختن، نابود شدن، هیچ گناهی نداشتن، به هیچ وجه، به خدای من هیچ گناهی نداشتن، چون پس از اون کسی پشتیبانشو نگرفت. همینه در یک کشور همسایه همون بگید از فقیرترین کشورشون، از بدترین کشورشون یکی به بازه حتما سفارش کنار شد. کدوم واحدی در سفارت داوری تو سفارتخونه کدوم کشور داریم؟ یکی رو به من نام ببرید. ما تحریمیم دیگه، بانکی نمیتونیم کار بکنیم. یعنی اعتباریه. بعدن اعتبار ما با کشور همسایه اتوبان یک طرفه است آقای دکتر پرویزیان. اینا بشنوید، اتوبان یک طرف است، یعنی ما باید کالا بدیم بعدن پول بگیریم، پول بدیم بعدن کالا بگیریم. پس این یک پشتیبانی داوری یا حقوقی بسیار بسیار بزرگی میخواد. ما تو خود کشور رو میگیم 12 میلیون پرونده چیز داریم، غذایی داریم، 80% یا 70% این اقتصادیه. چند تا رو تو داوری حل کردی؟ آقای دکتر پرویزیان، این ابزاره، اون ظرفه، این ابزاره از اون ظرف برام برداشت میکنن، این جوانو میرن که ببره اونجا کار بکنه بیاد. تو همین کشورام بسیار داریم، همه اینا این کشورا، این ستاره نام ببری برام اصلا نمیخواد به بریکسن بریم، برای اون اقیانوسی. مگه اقتصاد همش 200 میلیارده چیه؟ اصلا چیه؟ یکی از زمینا رو فوکوس بکنی، ببخشید شما توجه بکنی، حالا میگه فوکوس حرف نزنیم، خارج حرف نزنیم، بهش بپردازید، برداشتش رو ببینید، افرادی که بخوام بپردازن، نه افرادی که شعار بدن. در مورد همین ترکمنستان بگم به شما یک موضوع، یک مطرح بگونه، همین اخیرا گفتم 2 میلیارد پولشو برگردونیم از تهاتر گاز بود، 350 میلیون جریمه شو دادیم. پول تجاری که اونجا خدمات فنی مهندسی کرده بودن پولشو نگیر، همش 100 میلیون بود. یعنی اینا اگر یک آدمی که وارد این کار بود اشانتیون میگرفت به خدا. نمیخوام بپردازم، نمیخوام ناله بکنم، ولی جوونامونو از دست داریم میدیم. پسر من و شما باید برن درآمد بیارن و براش راه باز بکنیم. با این مکانیزم، با این سازوکار شدنی نیست، هزار سال هم بمونیم شدنی نیست، واپس داریم میریم. من دیگه صحبت نمی‌کنم،
زمان من به تنشون عادلانه تقسیم کنم و هنوزی چند دقیقه
اشکال نداره صحبت بکنه دوست است.
خب بعد آقای
شما بپرسید از من،
آقای شریعتی چند دقیقه دیگه شما صحبت بکنید که زمان ها مساوی بشه، بعد میشه آقای سفرنشاد.
خب میتونه آقای سفرنشاد صحبت بکنن که
نه، من با آقای سفرنشاد میخوام دوست سوال جدی مطرح کنم.
بسیار. در هر حال واقعیت ها رو من فکر میکنم هممون خیلی خوب میدونیم، یعنی قرار نیست چیزی رو کتمان بکنیم، وضعیت رو الان میدونیم و قراره یک راهکار ارائه بدیم. برای اینکه از موضوع بحثمون هم خارج نشیم، الان تأکید میکنم که مشکلاتی که تو این سالها توی بحث اقتصاد داریم همه در ریشه در خودمون داره. هیچ کس حق فرار از مسئولیتی که به عهده‌اش بوده رو نداره. امروز نتیجه و حاصل کار تمام مدیرانیه که توی این سالها در کشور سابقه مدیریتی داشتن و الان ما داریم این رو میبینیم. من به شخصه نمیشناسم کشوری رو که تراز تجاریش با ما به نفع ما مثبت باشه. جناب آقای دکتر پرویزان، اگر شما کشوری رو میدونین که تراز تجاریش با ما مثبته، من نمیشناسم و این یک نقطه ضعف بزرگیه برای ما. یک نقطه ضعف بزرگیه برای ما که بگیم فرار سرمایه نوعی سرمایه گذاریه. ما نخبگانمون دارن مهاجرت میکنن، منابع مالیمون دارن مهاجرت میکنن، منابع زیرزمینیمون دارن مهاجرت میکنن، ارزش افزوده ثروت ما برای کشورهای دیگه است و تمام اینها رو مقصر ما هستیم و ما خودمون مسئول وضعیت و وضع موجود کشورمون هستیم. من اطاله کلام نمی کنم. ممنونم ازت.
آقای سفرنژاد، شما خودتون نکته دارید یا من سوال؟
بله. ببینید، اول اینکه در تمام دنیا اقتصاد 100% سیاسیه. هر کی اینو میگه دنیا رو نشناخت. من 32 سال کارگزار کشور عزیزمون بودم، تو چندین کشور دنیا هم زندگی کردم و با شناخت میدانی بهتون میگم به عنوان دیپلمات. هر کسی این حرفو میزنه دنیا رو نشناخته، رو کاغذ این چیزا رو خونده و ترجمه کرده و شنیده. همه چی تو دنیا سیاسیه. همین که 46 سال ما در حوزه اقتصاد تحریمیم، خود همینم یک راهبرد 100% سیاسیه، حتی 99 نه 100% سیاسی. امروز در دنیا بجز کشور عزیز ما تمام حاکمای دنیا فراماسونن. فراماسون یعنی ترکیب سیاست و اقتصاد. هر کی اینو نمیدونه دیگه دلیل بر این نیستش که بخواد
بحث جذابی میکنید، ولی
بله اینا بحث مفصل، بله میگنج اتفاقا، چون اینا مطرح شده. اول چیزی که مطرح شده رو باید بگیم. در مورد ترکمنستان آقای یکتای مطالبی گفتم. ببین من به خاطر این میگم موردی بیاد بحث کنیم. ببینید آقای یکتای عزیز، خدا نگذره از اون وزیر نفت اسبقمون که اون با قائله ترکمنستان